يوم تاريخ
استبانجه نوه نبدا یک درس اصول
سفترم میشه بگویا
خبزه در محس شدش نوه شده استبانجه نوه نبدا یک درس اصول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تفصیلی بود که منسوب شده بود به شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف. به حسب اونچه که تقریر بحث ایشون ایهام به این مطلب دارد و اون این بود که شیخ فرموده باشند مقدمه ای واجب است که قصد توسل به ذل مقدمه نسبت به او وجود داشته باشد. ما قصد به توسل الى ذل مقدمه، چنین مقدمه ای واجب است. تا اینجا ما بفرمایید که سه تا تفسیر برای فرمایش شیخ خدمت شما عرض کردیم. حالا در طی امروز دو معنای دیگه هم اضافه میشه که این معانی که در تفسیر کلام شیخ شده پنج در واقع تفسیر میشه. سه تاشو عرض کردیم و اما چهارم این است که مرحوم آقای نائینی ذکرش میکنن در اجود صفحه 341 و این فرمایش بله معنای چهارم این است که مراد شیخ از این که فرمودن ما مقدمه ای واجب است که قصد به توسل الی ذل مقدمه، مرادشون به این است که چنین مقدمه ای اگر بخواهد مصداق امتثال واقع بشود و اجر و ثواب بر او مترتب گردد می بایست قصد به توسل الی ذل مقدمه. بنابراین این فقط داستان امتثال است و ترتب اجر و ثواب سلام و شیخ مرادشون این است که اگر شما می خواهی که به اتیان به مقدم ثواب تعلق بگیرد میبایست که قصد توسل به ذل مقدمه را داشته باشی در فرضی برای گرفتن گذرنامه ثواب میدهند و برای بفرمایید که زدن واکسن مننجیت ثواب میدهند که تو قصد این داشته باشی که به حج مشرف بشی و گذرنامه اخذ میکنی برای تشرف به حج یا کربلا، واکسن و خروجیدن برای همین پرداخت میکنی. اگر به این جهت مقدمه را انجام دادی امتثال تحقق پیدا کرده، قصد قربت تحقق پیدا کرده، ثواب مترتب میشه. اما اگر کسی گفت حالا ما همینجور گذرنامه رو میگیریم ببینیم چی تو میشه، توجه میفرمایید به قصد سفر کربلا گذرنامه نگرفته است، گفت همینجور بگیریم ببینیم چه میشد، خب این دیگه ترتب ثواب ندارد. توجه این نظر شیخ باشد. مرحوم آقای نائینی میفرمان شیخ داستان این که میفرماید ما قصد به توسل الی ذل مقدمه چنین مقدمه ای واجب است، یعنی در مقام امتثال سلام، یعنی در مقام ترتب ثواب، و این جای بحث ندارد، این قابل پذیرشه. اگر بخواهید ثواب مترتب بشد وقتی مقدم غیر عبادی است، میبایست به قصد اتیان به ذل مقدمه اتیان بشد که عبادی است تا ترتب ثواب داده بشد، و الا ثوابی در کار نخواهد بود. آقای نائینی میفرماید نظر شیخ این است و اینم صحیح، جای مناقشه ای ندارد. نه این که ما قصده به توسل الال ذل مقدمه، این قید واجب، قید وجوب باشد که بعد بیاد و تبدیل بشد به قید واجب، نه این حرفا در کار نیست. شاهد فرمایش آقای نائینی بله این است که شیخ این قید را در تصحیح عنوان عبادیت مقدمه ذکر می کند. اینی که محل ذکر شیخم تصحیح عنوان عبادیت مقدمه هست، شاهد فرمایش آقای نائینی است که مراد شیخ یه چنین حرفی است. و اگر مراد شیخ این باشد، این دیگه تفصیل نمیشه در مقام. این در واقع میگه میخوای مقدمه رو ثوابت بدن، اگر میخوای ثواب بدن باید به قصد توسل به ذل مقدمه باشه، و مطلب صحیحی است، جای اشکالم ندارد، اما تفصیلی در مقام دیگه شمرده نمیشد. این معنای چهارم. معنای پنجمی کرده اند برای فرمایش شیخ اعظم که منسوب به شیخ شده، و این معنای پنجم مال مرحوم آیت الله آقای آسد محمد فشارکی اصفهانی است که استاد آقای نائینی و مرحوم عاشق عبدالکریم حائری و مرحوم جد ما آقای عاشق رضا و جماعتی است. آقای نائینی در اجود این بفرمایید که این رو از آقای آس محمد فشارکی نقل میکنند که آقای آس محمد چنین میگفت که مراد شیخ این است، یعنی مراد شیخ رو فرمودن این اعتبار قصد توسل تحققش در مقام مزاحمت است. تحققش در مقام مزاحمت یعنی چی؟ یعنی این که بفرمایید که اگر شما مقدمه ای رو میخوان اتیان کنید و مقدمه ای که میخوان اتیان کنین حرامه، فرض بفرمایید کسی دارد غرق میشد، به جهت اینکه شما این غریق رو انقاض کنید باید وارد در ملک مردم بشید، باید وارد در خانه مردم بشید، تصرف در ملک غیر بکنید بدون اذنش. تصرف در ملک غیر بدون اذن میشد غصب، میشد حرام. لکن این حرام الان مقدمه چیه؟ مقدمه واجب. الان فرض کنید، فرض بفرمایید این باغچه تا حیات بعدی ملک غیر، حوضی رو در حیات بعد فرض کنید الان طفلی دارد غرق میشه، من بخوام این طفل رو نجات بدم لا محاله باید از این باغچه ای که ملک غیر است رد بشم، لا محاله. خب مالک اینم نیست که اجازه بدهد یا اجازه نمیدهد، مثلا اعلام کرده که که جایز نیست کسی وارد ملک من بشه. الان چاره ای نیست جز این که من این ملک غیر رو تصرف کنم، برم و او طفل رو انقاض کنم از غرق. پس مقدمه ما اینجا میشه چی؟ حرام. زل مقدمه که انقاض است میشه چی؟ واجب. مرحوم آقای آس محمد فشارکی میفرماد نظر شیخ توی همچه موردی است، یعنی اگر مقدمه شما حرام باشد، زل مقدمه شما واجب باشد، در مقام مزاحمت اگر شما قصد داری که از انجام این مقدمه به زل مقدمه برسی، این حرمت از بین میرد. این حرمت در مزاحمت با وجوب از بین میرد و مانعی ندارد. وارد شو، طفل را نجات بده و گناهی بر تو نمشته نشده است. اما اگر بنا داری که نه، بنای طفل نجات دادن ندارم، بنا دارم برم تو این باغچه‌ای که ملک غیر است به جهت تفریح و تنزه و بفرمایید سرگرمی، به این قصد میخوای بری، خب به تبع چی؟ حرمتش سر جای خودش باقی است. بنابراین میفرماد شیخ که میفرماید مقدمه ای واجب است که قصده به توسل الی ذل مقدمه، ای در مقام مزاحمت که ذل مقدمه واجب باشد، مقدمه حرام باشد، در فرض این مقدمه حرام حرمتش از بین میرد و تبدیل به وجوب میشد، که شما قصد داشته باشید به ذل مقدمه برسید. یعنی میخوام والد این باغچه بشم که از این باغچه رد بشم بچه رو نجات بدم. اگر این قصد رو داشته باشم حرمتش برداشته میشه. اگر این قصد رو نداشته باشم وارد باغچه میشیم که صفا کنیم. توجه میفرمایید اون حرمت سر جای خودش هست. پس این میشد بفرمایید نظر شیخ. نه اینجا بله اصول این حرفا دیگه توش نمیاد. توجه فرموده این فرمایش تفسیری که آس محمد فشارکی میکن. مرحوم آقای نائینی در اجود میفرمایند که این تفسیر رو سید فشارکی میکرد، لکن من نمیدونم، یعنی میگه فرمایند الان یادم نیست آیا این تفسیری که ایشون میکرد این خودش این معنا رو میفرمود که نظر شیخ چنین است، یا این نظر رو نقل میکرد از استادش میرزای شیرازی. میفرمود نمیدونم فعلا یادم نیست که کدومش هست. چی؟ این مطلب آقای نائینی. میفرمایند نمیدونم این از قول خودش نقل میکرد یا از قول استادش میرزای بزرگ شیراز. خب فرقش چیه؟ فرقش این است که اگر از قول میرزا باشد، میرزا شاگرد بالمباشره یه شیخ است، پس بنابراین شیخ چنین معنا کرده، پس در واقع منظور شیخ معلوم میشد که چیست. چرا؟ چون آقای آس محمد فشارکی از قول میرزا نقل میکند، میرزا شاگرد شیخ است، از قول شیخ نقل میکند که معنا مراد شیخ اینه. یا اینکه این نه نظر خود آس محمد فشارکی است. آقای نائینی میفرمان الان من مرددم که بله این آیا مال خود آس محمد بود یا آس محمد می فرمود استادمون میرزا همچی می گفت. این تردید در اجود وجود دارد. به متن وقایه که شما مراجعه کنید صفحه 255 این تردید از بین می رود. به جهت اینکه در متن وقایه این رو نسبت می دهد بالجزم به خود آس محمد فشارکی، بنابراین سید فشارکی بفرمایید که این تفسیر رو در کلام شیخ کرده اند تا بیان شیخ اشکالاتی که گفتیم بهش وارد نیاد. بنابراین این که این بیان و این تفسیر از خود شیخ باشد ثابت نیست. ثم این تفسیرم دردی دوا نمی کند. حالا نقد همین تفسیر سلام دردی رو دوا نمی کند. چرا؟ به جهت این که اینجا در واقع قصه مقدمه نیست، قصه مزاحمت است بین یه حرمت نفسی و یک وجوب نفسی. حرمت نفسی این است که تصرف در مال مردم بدون اجازه صاحبش حرام، این حرمت نفسی ده. وجوب نفسی شما هم انقاض غریق است که واجب نفسی است. بنابراین دو تا تکلیف، یکی وجوب یکی حرمت، با همدیگه تزاحم میکنند. میبایست قواعد باب چی؟ تزاحم رو جاری کرد. قواعد باب تزاحم یکیش این بود که اونی که اهم است او باید اخذ بشود. خب در این مورد ما میدونیم که انقاض نفس محترمه از موت اهم است از داستان تصرف در ملک غیر، بنابراین این اخذ میشد. کدوم؟ بفرمایید که انقاض در مقام تزاحم جانب وجوب اخذ میشد و حرمت کنار گذاشته میشه و این میشد باب تزاحم. بین دو تا تکلیف هیچ ارتباطی به چه ندارد؟ هیچ ارتباطی به بحث مقدمه واجب ندارد. شما میخوای در بحث مقدمه واجب قائل به وجوب بشی یا نشی؟ اصلا میگم ما در بحث مقدمه واجب ما قائل میشیم که مقدمه واجب نیست، تموش. بازم این بحث جاری. میگم ما حالا این میشه در ملک غیر برد و انقاض کند؟ میگم باب تزاحم میافتد. توجه میفرمایید؟ بنابراین این مطلبی که مرحوم آقای فشارکی در تصحیح و تفسیر کلام شیخ اعظم فرمودند ارتباطی به بحث مقدمه واجب ندارد. این تزاحم بین دو تکلیف است. در تزاحم بین دو تکلیف، یکی وجوبی یکی حرمت، اون اهم باید اخذ بشه. اینجا حرمت تصرف، از اون طرف هم انقاض نفس محترمه. خب انقاض اهم است، انقاض اخذ میشه. توجه فرمودی؟ به عبارت دیگر واجب چون اینجا بفرمایید اهم می شود از حرام، بنابراین حرمت حرام برداشته می شود و شما مرتکب بشوید این تصرف را مانعی ندارد. و عرض کردم هیچ تفاوتی هم بین این ماجرا که شما قائل به وجوب مقدمه بشوید یا قائل به وجوب مقدمه نشید ندارد. توجه فرمودید؟ خب بله، اگر قائل به وجوب مقدمه شدید پس ببینید ما تزاحم درست کردیم بین دو تا تکلیف، یه تکلیف حرمتی و یه تکلیف وجوبی. اگر قائل به وجوب مقدمه بشید تعارض میشد، از باب تزاحم خارج میشد میفتد در باب تعارض، معارضه واقع می شود بین این حرمت تصرف در ملک غیر، چون مقدمه هم گفتید واجب است، و وجوب تصرف در ملک غیر. وجوبش از کجا اومد؟ به وجوب مقدمی. بین این وجوب و حرمت، این دیگه تزاحم نیست، این دیگه چون در تکلیف واحده، در تک، چون تکلیف واحد که نمیتوند هم واجب باشد هم حرام باشد، اما واجب و اما حرام. حالا این تصرف در ملک غیر هم یه حرمتی دارد از حرمت قصد، هم یه وجوب میخواد روش بیاد از باب وجوب مقدمه، که ما قائل به وجوب مقدمه فرض کنیم میشه. اصلا اینجا میفته باب معارضه. وقتی که افتاد در داستان معارضه، توجه میفرمایید؟ خب چه کنیم؟ وجوب و حرمت که هر دو نمیشد متعلق بشود به شیء واحد، توجه میفرمایید؟ خب نتیجه اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، اون مقدمه ای که بفرمایید که مقدمه موصله، این مقدمه ما را برساند به چی؟ این مقدمه ما را برسوند به ذل مقدمه. اگر قائل به مقدمه وجوب مقدمه موصله شدیم، بنابراین بفرمایید که بله حرمت برداشته میشد و فقط وجوب روش میاد. یا حتی اگر قائل شدید به وجوب مقدمه به قصد توسل، باز هاکذا داستان وجوب مقدمی روش میاد و حرمت برداشته میشد. حتی قائل به وجوب مطلق مقدمم شدید، قصه همین. یعنی وقتی که تعارض کرد بین داستان وجوب و حرمت، حرمت برداشته میشد و وجوب روش میاد. توجه فرمودی؟ خب حالا عرض میکنم ثمره کجا ظاهر میشد؟ ثمره اینجا ظاهر میشد که شما اگر بیاریدش تو باب تعارض و داستان وجوب مقدمه و حرمت تصرف، همین تصرف رو بگید رو مبانی بحث مقدمه فرق میکند، ثمره ظاهر میشه. بنابراین قول بفرمایید که بنابر داستان، بله، ثمره ای که ما اینجا داریم، ثمره قول به عدم وجوب که بگم بله اصلا واجب نیست مقدمه، یا بگم نه مقدمه واجب است، به هر حال بفرمایید که می افتد تو باب تعارض. در باب تعارض که افتاد، اگر شما گفتید مقدمه موصل واجب است، اگر من رفتم، توجه میکنید، رفتم که این طفل رو نجات بدم، اما اون وقت که رفتم که نجاتش بدم دیدم نمیتونم و در نتیجه الان خودم هم دارم خفه میشم، این طفل رو رها کردم و اومدم بیرون، چون غریق میچسبد به اونی که میخواد نجاتش بده، اینم چسبید به من، دیدم الان که خودم هم خفه میشم و چرا انداختم اون طرف و خودم رو نجات دادم آمدم بیرون. پس آمدم بیرون در حالی که طفل رو نجات ندادم، پس این مقدمه من رو نرسوند به ذل مقدمه. کشف میشد چی؟ کشف میشد تصرفی هم که کردم چه بوده است؟ تصرفم حرام. چرا؟ چون مقدمه یه موصله نشد، نرسون من رو به ذل مقدمه. وقتی نرسون من رو به ذل مقدمه، پس این تصرف در ملک غیرم در حرمتش باقی است. یا تا من اومدم برم رسیدم دم استخر آب، کس دیگری بچه رو نجات داد، باز مقدمه من موصله نشد، بنابراین مقدمه در حرمتش باقی است. یا نه، بفرمایید که بیان بگن رو مقدمه ای واجب است که قصده به توسل، نه مقدمه موصله. اینی که به شیخ نسبت میده. اگر مقدمه مقدمه ای باشد که قصده به توسل، اگر من وارد ملک مردم شدم به قصد تفریح و تنزه، اما وقتی رفتم تو ملک چشم افتاد به بچه‌ای که او طرف دارد غرق میشد، توجه میفرمایید؟ و چشمم که به بچه افتاد رفتم بچه رو نجات دادم، ورودم در این ملک به قصد انقاذ این غریق نبود، به قصد تفریح و تفرج رفتم، اما اونجا که رفتم چشم به بچه افتاد، بنابراین باز این مقدمه میشد چی؟ میشد حرام، چون قصد توسل نداشتم، نمیخواستم که برم بچه نجات بدم، به قصد تفریح و تفرج رفتم، اونجا که رسیدم چی کار کردم؟ اونجا که رسیدم بچه رو دیدم رفتم انقاذش کردم، بنابراین این مقدمه میشد حرام. اما اگر نه، اولا بچه رو متوجه شدم و به قصد این که بچه را نجات بدم وارد ملک شدم، او وقت حرمت برداشته میشه. یا فرض بفرمایید که اما اگر مطلق مقدمه واجب باشد، نه مقدمه به قصد توسل به ذل مقدمه، نه مقدمه موصله، مطلق مقدمه واجب باشد، اگر من رفتم تو ملک مردم قصدم هم تفریحه، رفتم بشینم چای بخورم، یه مرتبه دیدم بفرمایید بچه دارد غرق میشه اون طرف و دویدم بچه رو نجات بدم، اینجا این ورود در ملک غیر حرام نیست. چرا؟ چون لا محاله مقدمه چه شده است؟ مقدمه انقاذ شده است. بنابراین رو مبانی مختلف داستان وجوب ذل مقدمه اگر بیفتد در باب تعارض حکمش فرق میکنه، اما اگر باب تزاحم شد، اگر باب تزاحم شد دو تا تکلیف شما دارید، این دو تا تکلیف اهمش اخذ میشد، اونی که مهم است کنار گذاشته میشه. اینم بفرمایید که معنای دیگری که برای چه شده است؟ برای فرمایش شیخ. پس تا حالا خدمت شما چند معنا کردیم؟ 5 تا معنا برای کلام شیخ گفتیم و 5 تا تفسیر، و البته تفاسیرم نوعا اشکال پیدا کرد، به غیر از تفسیری که آقای نائینی کردند، اگر او تفسیر رو بپذیریم بله اون اشکالی درش وارد نیست. خب بیام سر اصلا انتساب، آیا میشد این فرمایش رو به شیخ نسبت داد؟ آیا نسبت این که شیخ در باب مقدمه قائل است به این که مقدمه ای واجب است که قصد به توسل الی ذل مقدمه و مطلق مقدمه واجب نیست، میشد آیا این رو به شیخ نسبت داد یا نه؟ میگم نه آقا نمیشود. چرا؟ به جهت اینکه اگر کلام شیخ صریح در این معنا بود، 5 تفسیر براش در نمی آمد. اگر شیخ صراحتن چنین معنایی رو فرموده بودند، دیگه کلام نمی شد 5 معنا براش کرد. همین که 5 معنا آیون برای فرمایشی که به شیخ نسبت داده شده میکنن، معلومه اینا صریح در هیچ کدوم از این معانی نیست. معلومه کلام یه اجمالی دارد که میشد به معانی مختلف حمل بشد، و الا اگر کلام صریح بود که نمیشد به معانی مختلف حمل بشد. بنابراین خود این تفاسیر مختلف شاهد این میشد که این انتساب به جناب شیخ اعظم تمام نیست، و اونی هم که مقرر بحث مرحوم کلانتر رحمت الله علیه ضبط کرده اند، در نقل ایشونم اجمال بله وجود دارد و نمیشد که این اجمال را بهش حکم کرد که شیخ چنین فرموده. این اولا. ثانیاً چجور میشد جناب شیخ قائل بشود به معنایی که بنابر معنای اول و دوم، به معنایی قائل بشود که همون اشکالاتی که شیخ بر صاحب معالم کرد به خودش وارد میشه؟ معلومه که کسی نمیاد قولی رو اشکال کند بعد خودش همون قولی رو اختیار کند که همون اشکالات به خودش وارد است. شیخ اعظم است. پس بنابراین شیخ نمیتوند این کلام رو گفته باشه. ثالثا شیخ، شما ملاحظه میکنید بر جناب صاحب فصول انکار میکند اشد الانکار، که صاحب فصول قائل به مقدم وجوب مقدمه یه موسله هست، و شیخ میتازد بر صاحب فصول که این حرف تمام نیست، که حالا انشالله فردا شروع میکنیم تفصیل صاحب فصول. چه جور میشد خود شیخ قولی را اختیار کند که همون اشکالاتی که بر صاحب فصول میکند در باب مقدمه موصله بر خودش هم وارد بشه؟ خب این شیخ اعظم است، اینکه یه بچه طلبه یه مبتدی نیست که یه حرفی بزند که هم اشکالاتی که بر صاحب معالم کرده بر خودش وارد بشه، هم اشکالاتی که بر صاحب فصول میکند اینا بر خودش وارد بشه. اینجوری که نمیاد شیخ حرف بزنن. اینا همه قرینه میشد بر این که مراد شیخ در تقریرات فهم نشده است. توجه میفرمایید؟ یا ضبط درست نشده است، یا کلام مجمل است. حالا اگر خیلی بخوام مؤدبانه صحبت کنیم نسبت به صاحب تقریرات، باید بگم کلامی که ایشون مرقوم فرموده اند مجمل است. این بفرمایید که و رابعا، و رابعا اعلام تلامیز شیخ اعظم انصاری مثل جناب مجدد شیرازی که سالیانی در نزد شیخ درس خونده اند، یا مثل جناب شیخ حبیب الله رشدی صاحب بدایع الافکار که بعد از مرگ شیخ بر کرسی تدریس شیخ نشسته است، درس شیخ رو بعد میرزای رشدی ادامه داد، چون مقامات شیخ تقسیم شد دیگه، درس رو رشدی ادامه داد، مرجعیت به مجدد شیرازی رسید، نماز در حرم رو دادن بله تاها نجف او نماز رو بخواند. به این کیف تقسیم شد. میرزای رشدی که مدرس جانشین شیخ است و سالیان شاگرد شیخ است، در بدایع الافکار کتاب اصولیش چنین تفصیلی رو به شیخ نسبت نمیده. خب این شاگرد شیخه، اگر شیخی همچین مطلبی فرموده بود، باید این تفصیل رو به شیخ تو تفاصیل مقدمه واجب باید این رو نسبت میداد به شیخ. و میدانیم که نقل کردند که جناب میرزای رشدی 6 ماه بحث مقدمه واجبش طول میکشید یا بیشتر، و مجدد شیرازی تقریرات بحثشون هست، 4 جلد چاپ شده. در تقریر بحث مجدد شیرازی اثری از این تفصیل نیست. بنابراین اون شاگردان تراز اول شیخ که مطالب شیخ رو می گرفتند، اینا چیزی از این تفصیل برای ما نقل نکردن. این تفصیل را مقرر شیخ دارد تو مطارح الانظار. آقای آخوندم، شما میدونید آخوند 2 سال درس شیخ رفت، لا اکثر، ولو در کفایه تعبیر میکند شیخون العلامه، اما منحصراً 2 سال درس شیخ رفت. 2 سال یه دوره اصولی تمام نمیشد، یه دوره اصولی به طور متوسط بین 6 تا 10 سال طول میکشد. آیا 2 سالی که آقای آخوند پا درس شیخ نشست همین بحث مقدمه واجب توش بود یا نبود؟ ظاهر این است که آقای آخوند ولو این تفسیر رو در کفایه به شیخ نسبت می دهد، اما آقای آخوند تفسیر را از تقریرات شیخ گرفت و کلام تقریرات موهن به این مطلب است و مجمل است. و بنابراین ما در پایان خدمت شما عرض میکنیم که شیخ اعظم انصاری اصلا نسبت این بیان که شیخ قائل است مقدمه در فرضی واجب است که قصد توسل به ذل مقدمه را مکلف داشته باشد، این تفصیل به شیخ اعظم انصاری ثابت نیست. چنانچه صاحب وقایه هم صفحه 252 وقایه شون می فرماین لیست هازه نسبه، یعنی این نسبتی که به شیخ داده شده، بثابتتن اندی، این نسبت در نزد من ثابت نیست که شیخ چنین مطلبی رو گفته باشد. قرائن و شواهدش هم خدمت شما عرض کردم. بنابراین ما میگم این که شیخ اصلا چنین حرفی رو فرموده باشد محل تأمل است. و اگر یادتون باشد یکی از شواهدش هم که بله بفرمایید که ذکر کردم، خود این 5 تا تفسیر بود، کلامی که 5 تا تفسیر روش آمده و همه تفاسیر هم اشکال دارن الا این داستان قصد تقرب و قصد امتثال و ترتب ثواب که آقای نائینی ذکر کردن، این اشکالی ندارد. توجه می‌فرمایید چطور بله یک کلام اینقدر حمال ذو وجوه شد؟ معلوم می‌شد این کلام اجمال داره و به شیخ در واقع استناد و انتصابش تمام نمی‌شد. ثم در تقریرات مرحوم کلانتر فروعی را بر این بله تفصیلی که به شیخ نسبت می‌دهد مترتب می‌کند. میگه رو این بیان که مقدمه در جایی واجب است که قصد به توسل الی ذل مقدمه، این در بحث فقه ثمره دارد. ف فروعی رو تحت عنوان ثمره این بحث ذکر میکنند. این فروع انشالله فردا یکی دو تاش رو بله بالاخره بررسی کنیم، ببینیم آیا این ثمراتی، پس اصل مطلب روشن شد، اصلا انتساب به شیخ تمام نیست، اما فروعی رو ایشون ذکر میکنن. دیگه ما نمیدونیم آیا باز این فروع تو کلام خود شیخ آمده است یا این فروع رو خود مقرر اضافه فرموده است، دیگه اینا معلوم نیست. فروعی در تقریرات شیخ عنوان ثمره این قولی که به شیخ منسوبه ذکر شده، این فروع رو هم بررسی بکنیم، ببینیم آیا این فروع بر اساس این تفصیل ثابت میشد یا نمیشد. فروع رو انشاءالله فردا شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.